Seguridad.
بس مبارک بود شفر همای. اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی افو زمری لک انک بصیرون بالعباد. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید، در هر نقطه از این خاک پهناور، انشالله در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. روز روزگار بر شما خوش و تنتون سالم انشالله. از اینکه در این ساعت مثل هر چهارشنبه برنامه رویداد رو، این مجله خبری تحلیلی رو، برای شنیدن انتخاب کردید در شبکه رادیو گفتگو، بسیار سپاسگزارم از لطف و حسن نظر شما. امیدوارم که این مجله که همکارانم زحمت کشیدن براتون آماده کردن، انشالله به مذاقتون خوش بیاد. خیلی متشکرم که با ما هستید. انشالله در خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان عزیز، اجازه میخوام سرخط عناوین مجله خبری امروزمون رو براتون قرائت بکنم. در خصوص شعار سال با شما صحبت خواهیم کرد. راه حل‌های تسریع در روند صادرات برای هموار کردن مسیر تحقق جهش تولید. دلایل رشد شاخص‌های بورس و میزان انطباقش با واقعیت‌های اقتصاد ایران. در خصوص موضوع کرونا با بررسی فاصله گذاری اجتماعی هوشمند خواهیم برداخت. موضوع بین‌المللیمون عواقب تأخیر در تشکیل کابینه جدید عراق است. و همچنین موضوع بسیار حائز اهمیت این روزها، پدیده تاریخی منفی شدن قیمت نفت و تأثیرش بر اقتصاد ایران. خب شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع اول برنامه‌مون. در خصوص پدیده این روزها در همه جای جهان، کرونا، همچنان با شما صحبت خواهیم کرد مثل هفته‌های گذشته. ببینیم که این برنامه فاصله گذاری اجتماعی هوشمند برای کنترل شیوع اپیدمی کرونا آیا توانسته مشکلات کشور را رفع بکنه در این زمینه و نگرانی‌ها را پایان بده، یا همچنان ما با مشکل مواجه هستیم. صحبت می‌کنم با آقای دکتر علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری‌های واگیر در کلان شهر تهران. لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستند و با شما شنوندگان عزیز در این زمینه صحبت خواهند کرد. آقای دکتر ماهر، اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ارادتمند. من آقای دکتر، اگر خاطرتون باشه، در هفته گذشته هم با شما صحبت کرده بودم در این زمینه. حالا در این فاصله که گذشته، اگر نکات جدیدی هست برای شنوندگان ما بیان بفرمایید. وضعیت رو چگونه تحلیل میکنید آقای دکتر ماهر؟ فاصله گذاری اجتماعی هوشمند داره انجام میشه، طبیعتاً مردم تا حدود نسبتا زیادی به وضعیت عادی زندگیشون برگشتن، ولی خب همچنان نگرانی ها از این اپیدمی وجود داره، از اینکه احتمال داره پیک های رو همچنان ما در آینده داشته باشیم. چه کار باید کرد آقای دکتر؟ شما چه کار کردید؟ مردم چه باید بکنن؟ برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببینید، واقعیت اینه که این بیماری در کنار ما هست و هنوز اتفاق قابل قبولی در کشور ما نیفتاده. ریت بیماری حداقل در کلان شهر تهران سعودیه و ما وضعیت نسبتا بهتری که در نیمه دوم در واقع تعطیلات نوروز پیش اومد و خصوصا در روزهای 12 و 13 قرنطینه شدیدی که در تهران اتفاق افتاد، باعث شد که ما نتیجه اون رو در خب طبیعتا یک هفته بعد که نشانه ها و علائم بیماری باید کسانی که در اون تاریخ به بیماری مبتلا شده باشند بروز کنه دیدیم و ما با یک کاهش قابل ملاحظه در کلان شهر تهران در میزان فوتی، میزان بستری و میزان مراجعه در واقع شاهدش بودیم، ولی متاسفانه با شروع کار اداره در 23 فروردین ما الان که در خدمتتون هستیم شاهد 4 روز افزایش تعداد مراجعین، تعداد بستری و تعداد فوتی در کلان شهر تهران هستیم و طبیعتاً اثرات از شنبه گذشته که فروشگاه ها و مرکز تجاری هم باز شدن، بازم هفته بعدش یعنی از شاید شنبه یک شنبه آینده خودشو در آمار ما نشون بده و این روند سعودی رو تشدید کنه. کاری که مردم میتونن بکنن اینه که اصلا فکر نکنن وضعیت عادی شده. وضعیت در تهران بسیار غیر عادی داره، شور بیماری افزایش پیدا میکنه و هرچه بتونن در واقع فاصله اجتماعی بیشتر رعایت کنن، از پوشش های حفاظتی بیشتر استفاده کنن و کمتر از خونه بیرون برن، ما خوشحالتر خواهیم بود که بتونیم بیماری رو کنترل.
بله آقای دکتر ماهر، این طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو چقدر در اجرا موفق دیدید، یا اگر مشکلاتی در اجرا وجود داشته اینا چه هست و آیا میشود اینا رو مرتفع کرد برای آینده؟
من اجرای واقعا اون چیزی که من در بیرون میبینم اجرایی نمیبینم.
عجب.
و این بستگی عرض کردم به مردم داره، مردم باید رعایت بکنن و هیچ طرحی قابلیت اجرا نداره مگر اینکه مردم همراهی بکنن. پروتکل ها خصوصا در مهمترین بخش که به نظر من وسایل حمل و نقل عمومی هست، چون در ادارات، در فروشگاه ها حتی امکان مردم میتونن تا حد زیادی رعایت بکنن، ولی در وسایل حمل و نقل عمومی بدون پوشش حفاظتی شامل ماسک و دستکش و در واقع فاصله خیلی نزدیک فیزیکی افراد با هم میتونه فاجعه آفرین باشه. بنابراین من خواهشم از خود مردم اینه که حتی امکان سعی کنم که ضوابطی که قبلا هم اعلام شده رعایت بشه و از ماسک تا میتونن استفاده کنن، اگر مجبورن از وسایل در واقع حمل و نقل عمومی استفاده کنن اکثر فاصله رو با هم داشته باشن تا ما بتونیم میزان انتقال رو با حداقل بندازیم.
آقای دکتر، یه سری اقداماتی هم که از جانب برخی مسئولین انجام میگیره و نهادهای اجرایی، واقعا آدم احساس میکنه که شاید خیلی در راستای همین فاصله گذاری اجتماعی نباشه. مثلا همین هفته گذشته در مورد اعطای سیم کارت ها برای دریافت اون وام 1 میلیونی
ستاد در واقع نسبت به این واکنش نشون داد و در فکر میکنم رسانه‌ای هم شد، به پیشخوان‌های دولت، به بانک‌ها اعلام کردن که حتما باید روابط اجرا بشه و خوشبختانه دیدیم واکنش هم داده شد. ولی همطور که می‌فرمایید این باید قبل از در واقع شروع این کار این واکنش‌ها رو پیش بینی کنن. مثلا خب برای سیم کارت تصمیم گرفته شد که فقط سیم کارت از طریق پستی توزیع بشه و کسی به مراکز مراجعه نکنه. بله. یا بانک ها خیلی هاشون فاصله گذاری بیرون از در بانک شروع کردن رعایت کردن، ولی حتی امکان عرض کردن مردم به خاطر سلامتی خودشون باید میزان رعایتشون رو بیشتر کنن. واقعا این بیماری هیچ شوخی با کسی نداره، برا هیچ کس نمیدونه وضعیت ایمنی بدنش در چه حدی هست و مرگ کنار هر کدوم از ما وجود داره با مبتلا شدن به این بیماری.
بله جناب دکتر، وقتی که ما اخبار رو دنبال میکنیم، سایر کشورها هم رفته رفته دارن این مسئله قرنطینه و محدودیت ها رو به صورت تدریجی کم میکنن و همه دارن به هر حال برمیگردن به وضعیت فعالیت های تولیدی، ولی خب طبیعتا با رعایت این پروتکل ها. رصدی که شما و همکارانتون از وضعیت کشورهای دیگه دارید، خصوصا در اروپا که به شدت درگیر هستن، اونها چطور؟ اونها مثلا همین وضعیت پروتکل ها فاصله گذاری هوشمند رو دارن اجرا میکنن؟ طرحهای موفقی که اگر داشتن و شما رصد کردید چه بوده؟
به ببینین اروپا هم همونطور که فرمودین وضعیت متفاوته. دو تا کشور رو داریم که خب وضعیت رو به بهبوده، داره تعداد مبتلایانشون به سرعت کاهش پیدا میکنه، به نظر میاد پیک بیماری به اوج رسیده و عبور کردن، شامل اسپانیا و ایتالیا، دارن با رعایت پروتکل ها و به تدریج وضعیت رو به حالت عادی میگردونن. البته تجمع های مدارس تعطیل، ادارات با حد اقل در واقع نیرو دارن کار میکنن، وسایل در نقل و حمل و نقل عمومی عمدتا بسته همچنان، ولی به تدریج با سرعت کمتر از ما دارن به وضعیت عادی بر میگردن.
بله.
ولی کشورهای مثل انگلستان، فرانسه و آلمان تمدید کردن وضعیت رو، با اینکه وضعیت قرنطینه رو حداقل تا دو هفته آینده، ولی همطور که خودتون فرمودین وضعیت از نظر اقتصادی دردناکه. در همون کشورها مثلا در آلمان واکنش مردم و اقشار فرودست بسیار واکنش منفی هست، چون میخوان به سر کارهاشون برن، درآمد داشته باشن. اینجاست که باید کمک های حمایتی دولت ها چه در خارج از ایران چه در ایران خودش رو نشون بده.
خیر است انشاءالله. به هر حال ما امیدواریم با خدمات ارزنده شما مسئولین عزیز و همکاری مردم خیلی سریعتر این مسئله حل بشه. آقای دکتر ماهر خیلی متشکرم که این هفته هم لطف کردید و پاسخگو بودید برای شنوندگان عزیز ما. بسیار متشکرم، استفاده کردیم از صحبتاتون، از اینکه با ما همراه بودید خیلی خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، من هم شما رو به خدا میسپارم، امیدوارم مردم کمک بکنن زودتر از این بلیه نجات.
انشاءالله، خیلی متشکرم، خدا نگهدار. با دکتر علی ماهر صحبت کردم، معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات بیماری‌های واگیر کلان شهر تهران، در خصوص وضعیت کرونا و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی. خب شنوندگان عزیز، مثل هفته‌های گذشته خدمتتون عرض می‌کنم که روابط عمومی 162 برای تهران رو فراموش نکنید. این شماره خط ارتباطی شماست که میتونید با همکاران بنده در میان بگذارید نکات و نقطه نظراتتون رو برای ارتقا برنامه‌های ما. متشکرم. خب آماده هستیم تا موضوع بعدی رو با شما در میان بگذاریم، در خصوص موضوعی که بسیار برای شما هم میتونه حائز اهمیت باشه، ضرورت حمایت مالیاتی دولت از کسب و کارها در رکود ناشی از کرونا. به حال بسیاری از مردم ما در روزهای اخیر تحت تأثیر حوادث کرونا دچار مشکلات معیشتی فراوانی شدن. بسیاری از کاسب‌های عزیز ما کسب و کارشون دچار مشکلات شده و طبیعتاً ضرورت داره که دولت حمایت بکنه، حمایت‌های مالیاتی، بسته‌های حمایتی، برای اینکه این عزیزان و بزرگواران بتونن این مسائل و مشکلات رو پشت سر بذارن و این روزهای سخت رو انشاءالله بتونن دوام بیارن تا مشکل حل بشه. در این خصوص صحبت می‌کنم با دکتر وحید شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی لطف کردن و همراه برنامه رویداد هستن. آقای دکتر شقاقی صدای بنده رو دارید، سلام بر شما.
بله، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. دستتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب در ایران مثل سایر نقاط جهان کرونا علاوه بر مسائلی که برای وضعیت بهداشتی مردم ایجاد کرده، عرصه اقتصاد رو هم به شدت دچار تحول و التهاب کرده و طبیعتاً شاخص‌های اقتصادی یک رکود بزرگ رو نشان میده. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و بسیاری از بخش‌های اقتصادی به شدت متضرر شدن، خصوصاً مردمی که به هر حال کاسب هستند و معیشتشون از کسب و کارهای روزانه میگذره. خب طبیعتا لازم هست که در این وضعیت بحرانی که هنوز هم ازش عبور نکردیم دولت حمایت بکنه، بسته‌های حمایتی داشته باشه، ابتکارهایی رو داشته باشه برای حمایت از مردم و کسب و کارها، خصوصا در عرصه مالیات. حضرت عالی به عنوان هیئت دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، اولا وضعیت رو چگونه تشریح میکنید، وضعیت اقتصادی و معیشتی رو، و بعد چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید، دولت چه کارهایی رو کرده که فکر میکنید موفق بوده و چه کارهایی رو باید انجام بده؟
بله، ببینید، ما در حوزه بحث مواجهمون با کرونا، خب ما یک نظام سلامت درونزایی داشتیم. خب این خیلی کمک کرده هم بخش سلامت ما رو هم بخش اقتصاد ما رو. یعنی تا حدودی که میگم نظام سلامت ما اون درونزایی لازم رو داشته، و چه در حوزه تولید دارو، چه در حوزه تخصص و پزشکی. پس این یک مزیتی در اقتصاد ایران بوده برای مهار یا کنترل این بیماری در کشور. ولی در حوزه اقتصاد طبیعتاً دولت هم دنبال اینه که طرف تقاضای اقتصاد رو تحریک کنه، هم دنبال اینه طرف عرضه اقتصاد رو بتونه یک تحرکی بهش ببخشه. در من آخرین اطلاعاتی که دارم 75 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی خط اعتباری داده. از این 75 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی، یک سومش برای طرف تقاضا یعنی هدف گذاری شده و دو سومش برای طرف عرضه اقتصاد. برای طرف تقاضا قرار شده که کارت اعتباری یا عملا وامی رو در نظر بگیرند با نرخ‌های پایین، 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، حالا ممکنه ادامه دار هم بشه. این عدد پایینه، ولی بپذیریم که دولت هم تعیین‌های منابع مالی داره به شرایط تحریم. در طرف عرضه اقتصاد هم خب تسهیلات ارزان قیمتی رو در نظر گرفته برای بحث بنگاه‌های تولیدی، در کنار بیمه بیکاری و سایر مسیری که برای این حوزه در نظر گرفته. گام‌هایی هم برای عبور از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند داره طراحی میشه که این یک از این فرصت تاریخی استفاده بشه. من یاد اون جمله ای از هگل، فیلسوف بزرگ آلمانی، افتادم که میگه که خوشا به حال ایده هایی که تاریخ از اونها حمایت میکنه. وزارت اقتصاد دنبال هوشمندسازی اقتصاد بود، خب الان هم فرصتی برای این موضوع طراحی شده. میدونید کل کسب و کارهای دیجیتالی و الکترونیکی و اینها در همین فرصت سوداوری بسیار بالایی داشتند، پر رونق شدند. این اقداماتی است که داره صورت میگیره، ولی چند تا عملا مسئله یا چالش رو دولت باید مد نظر قرار بده. یکی اینه که این تمام این خطوط اعتباری و تسهیلات بدون بانک اطلاعاتی، بدون نظارت، به اون جامعه هدف اصابت نخواهد کرد. یعنی مسئله اینه که این تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی بر پایه نیازشون، اولویت و ضرورتشون تخصیص داده بشه. ما سالهای گذشته آسیب شناسی ها نشون میده که متاسفانه تسهیلات، یه انحراف هایی رو در ارائه تسهیلات داشتیم. میدونید وقتی تسهیلات ارزان قیمته، خب صف ایجاد میشه، و وقتی صف ایجاد میشه اگر نظام نظارت و پایش و کنترل عملا مستحکم نباشه، میتونه به انحراف این منابع منجر بشه. میخوام بگم مهم الان اینه که این چالش رو دولت باید، هم بانک مرکزی هم وزارت اقتصاد باید مد نظر قرار بده. مهم اینه که این مبلغ 75 هزار میلیارد تومان که میپذیریم عدد پایینی است، ولی مهم اینه که همین عدد هم به اون جامعه هدف، یعنی نیازمندان طرف تقاضا، بنگاه‌های تولیدی مد نظر در طرف عرضه اصابت کنه. چون اگر حیف و میل بشه و منحرف بشه، عملاً فایده‌ای نخواهد داشت. یکی هم سرعت عمله. یعنی میخوام بگم در این گونه از شرایطی که کشور مواجه با چالش‌هایی مثل بیماری کرونا میشه که خودش پویاست، دولت هم باید اقدامات پویا هماهنگ با این بیماری داشته باشه. یعنی تأخر و تأخیر زمانی خودش میتونه اثرات تصمیمات مثبت رو بد کنه یا ناکارآمد کنه. لذا همزمانی اثر، همزمانی تصمیمات دولت با گسترش این بیماری یا تغییر مسیرش بسیار حیاتی. دولت باید فرصت رو از دست نده برای این موضوعاتی که اشاره کردم. اگر سوال و ابهامی هست در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر شقاقی عزیز، در خصوص استمهال برخی از وام ها که خدمت رو عرض کنم که این مردم باید به دولت یا به بانک ها عودت بدن، یا در خصوص حمایت های مالیاتی نظرتون چه هست؟ آیا این روش ها میتونه مثمر ثمر و کارآمد باشه؟
اینا هر دو در طرف عرضه اقتصاد. من شنیدم که سازمان مالیاتی داره یه بانک اطلاعاتی رو آماده میکنه از بنگاه هایی که متضرر شدند و بتونه اعتبار یا تخفیف مالیاتی بده. یعنی خود تخفیف مالیاتی یا به تعویق انداختن پرداخت ها خب یک مکانیزمه. من میتونیم ما اینا رو به تعویق بندازیم تا یه مقدار این کسب و کارها جان تازه بگیرند. هیچی هم تخفیف هایی که باید داده بشه، خب برخی بنگاه ها در بدترین ماه های سال که میدونه بیشترین گردش مالی کسب و کارهای ما فروردین و بنده، اینا متضرر شدن، طبیعتاً باید نظام مالیاتی هوشمندانه با یک نگاه برنامه محوری بتونه اینها رو اولویت بندی کنه، تخفیف ها، اعتبار مالیاتی و معوقات رو بتونه مبتنی بر یک سیستم هوشمند به اینها تخصیص بده. که تو اونجا هم گفتم بسیار این اقدامات، یعنی میخوام بگم الان مدیریت اقتصادی بسیار مهمه. مدیریت اقتصادی تا با این منابع محدود ما بتونیم بیشترین اثر بخشی رو داشته باشیم. گام دوم بحث نظام بانکی. طبیعتا نظام بانکی الان باید حمایت کنه تا حدی. خب بسیاری از کسب و کارها عملا اقساطشون رو نتونستن پرداخت کنن. البته بانک مرکزی دستور داده نظام بانکی این اقدام رو انجام بده. مهم اینه که نظام بانکی ما این ابلاغیه ها رو اجرایی کنه، پس که نظام نظارت و بانک مرکزی باید دوباره پیاده کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر شقاقی. انشالله همونطور که گفتید مسائل حل بشه. خدا نگهدارتون. با آقای دکتر وحید شقاقی صحبت کردم. شنوندگان عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی بودند. در خصوص ضرورت حمایت مالیاتی دولت از کسب و کارها در روزگار کرونایی با ایشون صحبت کردم. ۱۰۱۰۳۵ شماره پیامکی شبکه رادیو گفتگوست، همچنین تلفن 2786-1035. میتونید از این طرق با همکاران بنده در ارتباط باشید و نقطه نظراتتون رو در خصوص کیفیت برنامه های ما اعلام بفرمایید. متشکرم. ۱۲:۲۲ و اینجا استودیوی شبکه رادیو گفتگو برنامه رویداد هست. میرو سراغ موضوع بعدیمون. در خصوص شعار سال با شما صحبت خواهیم کرد. میدونید که سال جهش تولید دامگذاری شده به انتخاب رهبر معظم انقلاب و میتونه بسیار برای وضعیت کنونی اقتصاد ما مثمر ثمر باشه، از این جهت که بتونیم در شرایط رکود اقتصادی که به سر میبریم چرخه های اقتصاد کشور رو به حرکت در بیاریم، بریم به سمت تسریع در روند صادرات. انشاءالله بتوانیم این مسئله رو محقق بکنیم. در خصوص مهمان پشت خط برنامه ما آقای سید مرتضی حاجی آقا میری هستند. ایشون عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت مدیره تولید و صادرکنندگان فرش هستند که تخصصشون میتونه کاملا مرتبط موضوع ما باشه و بنابراین صحبت‌های شنیدنی رو برای شما خواهند داشت. آقای حاجی آقا میری عزیز، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سعیدی و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای حاج آقا میری، میدونید که سال جهش تولید رو داریم برش به سر میبریم، دومین ماه از این سال هستیم و از اون طرف اقتصاد ما هم به خاطر هم مسئله تحریم ها و هم به خاطر این ویروس کرونا به شدت دچار رکود و ناکارآمدی شده متاسفانه. حالا چه کار باید کرد؟ آیا میتونیم از این وضعیت یک فرصتی بسازیم، هم به خاطر شعار جهش تولید و هم به خاطر فشارهایی که اومده به اقتصاد کشور و میتونه هم مسئولین و هم دستاندرکاران اقتصادی رو به تلاش بیشتر وابداره، آیا میتونیم از این یک فرصتی بسازیم برای افزایش صادرات و این چرخه های اقتصادی رو به حرکت بیشتر در بیاریم؟
ببینید، اساسا از هر فرصتی، از هر تهدیدی میشه فرصت مناسبی رو ساخت. مشروط بر این که ما نگاهمون به مسئله نگاه واقع بینانه و کارشناسی باشه. اون چیزی که امروز متاسفانه عنوان هم میشه از طرف برخی از مسئولین کشور این هست که ما در سال 99 پیشران اقتصادمون نگاه به بازار داخل خواهد. نگاه به بازار داخل به این معنی است که ما توجه به صادرات نخواهیم داشت، در این صورت ظرفیت جهش تولید هم به وجود نخواهد آمد به دو دلیل. دلیل اول این که ما بدون ارزاوری در شرایطی که تحریم هستیم و درآمد نفتی هم نداریم، اساساً قدرت خرید در داخل وجود نخواهد داشت که ما بخوایم جایش تولید و بازار داخل و اینها رو سرسامون بدیم. دلیل دوم این است که بدون توجه به استاندارد صادراتی برای تولید، ما با یک سری صنایع بی‌رقیبی در داخل کشور مواجه خواهیم بود که چندان نیاز به افزایش کیفیت هم نخواهند داشت. بنابراین جایش تولید و جایش تولید به خصوص با کیفیت اتفاق نخواهد افتاد. در نتیجه مسئله اولی که الان وجود داره اینه که دیدگاه غالب نسبت به موضوع جایش تولید در حال حاضر به نظر من نادرسته و با این ترتیب نمیتونیم از این تهدید فرصت بسازیم.
یعنی نگاه رو به داخل در بحث جایش تولید رو شما نادرست میدونید؟
بله.
یعنی معتقد هستی که نگاه باید صادراتی باشه، درسته؟
حتما نگاه باید صادراتی باشه به دلیل اینکه ما بتونیم هم گسترشه. ببینید وقتی ما نگاه صادراتی درستی داشته باشیم و در بازارهای بین المللی حضور در واقع گسترده‌ای داشته باشیم، حتما حذف سیاسی ما در عرصه بین المللی هم سخت‌تر خواهد بود.
بله.
اتفاقی که ما تا به حال بهش توجه نکردیم و از همون منظر هم آسیب‌های جدی رو تا به حال دیدیم، به خصوص در شرایط تحریم ها.
خب
برای این نگاه کلید ماجراست.
بله. خب شما الان عضو کنفدراسیون صادرات هستید، آیا به نظر شما که دست اندرکار این موضوع هستید و با واقعیات میدان آشنا، آیا با وجود وضعیت تحریم ها، با وجود اینکه سیستم های مالی بین المللی مثل سوئیفت برای ما قفل هست، اصلا این رویکرد صادراتی در حق واقع امکان تحقق خواهد داشت؟
ببینید رویکرد صادراتی یعنی ما تلاش بکنیم برای اینکه مشکلات بین المللی مون رو به حداقل کاهش بدیم، اگه نتونیم رفع بکنیم. اگر ما رویکرد صادراتی نداشته باشیم، الزامی هم به این موضوع نمی‌بینیم. بنابراین اصلا در اون جهت حرکت نمی‌کنیم. تحریم‌های در واقع خود تحریمی‌هایی که در داخل کشور ما انجام میشه، نمونهش تعهد برگشت ارز حاصلات صادرات است که بسیار مشکل‌زا بوده برای صادرکنندگان. در شرایطی که ما تحریم‌ها رو باید دور بزنیم، کانال‌های مالی بسیار محدوده و بانک مرکزی میاد الزام می‌کنه که مثلاً از 3 یا 4 تاریخ شما حتماً باید ارز رو برگردونید. و برقراری چنین محدودیت‌های به اضافه تحریم‌های خارجی دست و پای صادرکننده رو می‌بنده. ممنوعیت‌هایی که ما گاهی بنا به دلایلی مثل تنظیم بازار وضع می‌کنیم، بدون توجه به اینکه مثلا کسی که برای صادرات پیاز یا گوجه فرنگی یا سیب زمینی چقدر زحمت کشیده، چقدر هزینه کرده برای بازارسازی، چقدر رفت و آمد کرده و به مشتری خودش رو پیدا کرده، تعهدم کرده که ارسال بکنه، یک شبه وقتی جلوشو می‌گیریم، فضای بی‌اعتمادی به صادرکننده ایرانی در سطح دنیا رو ایجاد می‌کنیم. ببینیم که تمام بازاری که ساخته از دست میره، چون مشتری معطل ما نمی‌مونه.
بله.
بنابراین آفت اصلی این هست که صادرات اساساً در نگاه در واقع قالب در کشور ما متاسفانه وجود نداره.
بله.
اگر وجود داشته باشه، هم میریم به سمت این که مشکلات دیپلماتیک رو کم بکنیم و راههایی رو ایجاد بکنیم برای اینکه بتونیم در واقع اقتصاد رو توسعه بدیم.
بله.
همین که از این موارد در خود تحریم داخلی پرهیز میکنیم که در شرایط حاضر از دو جنبه و از دو منظر ما دچار این مسئله تحریم ها هستیم و مشکل برامون وجود شده.
بسیار عالی. آقای حاجی آقا میرید، این مسئله معدوم سازی جوجه های یک روزه وقتی که تو همین هفته های اخیر به وجود آمد، خیلی در ذهن عوام جامعه این سوال مطرح شده بود که در شرایط کنونی که ما این میزان نیاز داریم به ارزاوری، خب ما یه تولید بسیار قابل توجه رو انجام دادیم ولی به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها حالا داریم معدومش میکنیم، در حالی که همین چیزها مثلا خدمت رو عرض کنم که این نوع تولیدات یا تولیدات کشاورزی ما میتونه به هر حال بسیار ظرفیت خوبی برای ما باشه برای صادرات و به نظر میرسه نه زیرساختش در داخل آماده از زیرساخت‌های سخت افزاریش و نه شاید همونطور که گفتین اراده‌ای در مسئولین وجود داشته باشه. اینو تایید می‌فرمایید؟
بله کاملا همینطور. ما فرصتی هم که ایجاد می‌کنیم، وقتی سالیان سال به این مسئله فکر نکردیم که برای زیرساخت ایجاد بکنیم، این زیرساخت ها هم میتونه سخت افزاری باشه، هم میتونه موقعی که ما میدونیم که مشکلات تحریم برامون ایجاد میشه، پیمان های پولی با کشورهای دیگر نبستیم که از این تحریم بتونیم رهایی پیدا بکنیم. و وقتی به این موضوع فکر نمی کنیم، طبیعتا الزاماتمون رو هم مهیا نمی کنیم، بعد هم منجر میشه مثلا به یک همچین حرکت غیر انسانی همین که ظرفیت زیادی از منابع کشور اینجوری از بین می‌بریم و تلف می‌کنیم.
بسیار خوب. البته آقا میری، به هر حال انتقاد زیاد وجود داره، ولی شما به عنوان کارشناس اقتصادی، به عنوان کسی که در یک جای حساسی مثل کنفدراسیون صادرات مشغول هستید، اگر بخواید برای سال جاری یه دو سه تا راهکار عملیاتی مشخص ارائه بکنید که آقا این کارها رو میشه انجام داد بدون شعار دادن و از این طریق میشه به هر حال این شعار سال رو در حد خودش محقق کرد، راهکارهای خودتون چه هست برای کوتاه مدت؟
ببینید، برای کوتاه مدت ما نیازمند مساعدت گسترده دولت با واحدهای اقتصادی داریم.